به نظر من اینا بی ارتباط با شرایطی که در منطقه داره رقم میخوره نمیتونه باشه. سفر آقای رئیس جمهور آمریکا به عربستان، منازعه‌ای که الان بین قطر و اتحادیه عرب در گرفته و تلاشایی که ایران داره میکنه برای کاهش این مناقشات، حقیقت به نظر من دارن به ایران هشدار میدن که شما برای کاهش مناقشات نباید طرف قطر رو بگیرید. در حقیقت تحلیل من اینه که چون ایران به شدت فعال شده که مناقشه بین عربستان و قطر و اتحادیه عرب رو از بین ببره و پیشگیری کنه از تهدیدهایی که علیه قطر داره اتفاق میفته برای یک هماهنگی در منطقه. کشور زیادی هم از قطر در حقیقت در برابر عربستان حمایت کردن مثل ترکیه.
آقای جوادی سال، همینجا یک سوال مطرح میشه. خب اگر ایران در موقعیتی بود که بتونه میان قطر و یا عربستان میانجیگری کنه، روابط خودشو با عربستان یه طوری رو به راه میکرد یا نه؟
به نظر من مسئله عربستان به دست عربستان نیست. موضوع عربستان موضوع سیاست‌های خاورمیانه آمریکاست. الان دارن آمریکایی‌ها فلش رو از طرف اسرائیل به سمت ایران متوجه می‌کنن. اینکه عربستان سعودی پیغام خاص به رئیس جمهور آمریکا میده، نامه عربستان رو رئیس جمهور آمریکا میبره به تل آویو، خیلی معنا داره. سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا طی سال‌های گذشته در منطقه خاورمیانه شکست خورده. عامل اصلی این شکست‌ها هم مقاومت‌هایی بوده که از جانب ایران و متحدین منطقه‌ای ایران صورت می‌گرفته و جزیره ثبات بودن ایران خودش سند ناکامی‌های اونا بوده. اونا به بالاترین هزینه‌ها رو به نظر من حاضر بودن بکنن تا بتونن در ایران یه اتفاقی از این دست رو رقم بزنن و ایران رو تهدید کنن. من فکر می‌کنم این اتفاق اگرچه بسیار اتفاق ناگوار و دردآوری است که در مرکز ایران اتفاق بیفته، اما خیلی اتفاق بزرگی از جنس اتفاقاتی که بخواد به یک تهدید جدی برای امنیت ایران تبدیل بشه نیست. من اون مسیر رو ده ها بار تا حالا رفتم تو مجلس. من هم دم در گیت ورودی پاسدار واسطه که داره کنترل میکنه، تفتیش بدنی میکنه و یک گیت الکترونیکی هست که از توش رد میشی میری. اگر کسی این آمادگی رو بر خودش ایجاد کرده باشه که ناامنی ایجاد کنه و عملیات انتحاری انجام بده، با زدن همون پاسدار میتونه راحت از اون گیت رد بشه و بره داخل مجموعه. این خیلی کار بزرگی نبوده، ولی به محضی که وارد گیت دوم میشه و بخواد وارد پارلمان بشه دیگه جلوش سد میشه که اونجا هم سد شده بود و بعدم مهاجمین هدایت میشن به ساختمان مراجعات مردمی و اونجا هم گیر میافتن، یعنی تو تله اینا تو تله نیروهای امنیتی میافتن و دیگه کاری نمیتونن بکنن جز اینکه حالا چند ساعتی مقاومت بکنن و از مردم گروگان بگیرن برای که خودشون رو حفظ بکنن. به نظر من میرسه که یه عملیات کاملا انتحاری است. عملیات انتحاری هم در هر نقطه‌ای میتونه اتفاق بیفته به خاطری که فقط هدفش ناامن جلوه دادن و ناامن کردن، نتیجه دیگه‌ای توش نبود. اون از لحظه حرکت بیشترین هدفشون این بوده که یه صدایی به عنوان انفجار یا صدایی به عنوان ترور در مرکز ایران بلند کنن که به این هدفشون دست پیدا کردن. ولی به نظر من این عملیات خیلی موفقی از جنس عملیات خاص هدفمند تروریستی که بخوایم بگیم مرکز مهمی رو هدف قرار دادن و اهدافشون دست یافتن نبود، جز همین که یک صدایی رو نشون بدن به عنوان نفوذپذیر بودن یا آسیب پذیر بودن امنیت کشور.
خب آقای جواد ایسار، اگر این عملیات توسط داعش انجام شده باشه، چون بعضی هم شک دارن به این و میگویند با یه سلسله از داده‌های کلاسیک حملات داعش نمیخونه، حالا فرض بر این بگیریم که اگر اینطور بوده باشه، خب با توجه به شما اشاره هم کردید به آثار روانی و سیاسی روانی این قضیه، اگه اینطور باشه واقعا داعش حملات طراحی و اجرا کرده باشه، خب این ضربه بزرگی نیست از نظر سیاسی روانی به جمهوری اسلامی؟
ضربه هست، بدون تردید ضربه هست، ولی ضربه بزرگ به معنای خاصی که بگیم مثلا جبران ناپذیره من تصور نمی‌کنم. بالاخره در هر عملیاتی از این دست هر کشوری میتونه مورد حمله قرار بگیره. نمیتونیم بگیم اصلا بنا نیست هم چه ادعایی رو بکنیم که مثلا لایه‌های امنیتی ایران از لایه‌های امنیتی مثلا پاریس یا لایه‌های امنیتی لندن خیلی پیچیده‌تره. بالاخره در هر کشوری طرفدار یک جریان به این قیمت که خودشون رو بکشن تا یک صدایی رو بلند کنن ممکنه پیدا بشن، ولی این تداوم نمیتونه پیدا بکنه، چون من مطمئنم در موضوع تروریسم و تروریسم در ایران اتفاق نظر بالایی بین آهاد ملت وجود داره. امنیت ایرانی که از بزرگترین آرمانهایی است که مردم در همه کنش‌های سیاسی دنبالشن.
خب حالا بگذاریم از این که کی انجام داده و چه کسی با چه هدفی، ولی خود این رویداد از نظر شما چه پیامدهای سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای برای ایران میتونه داشته باشه؟
به نظر من سیاست گذاران بالادستی ایران اینقدر هوشمندی دارن تله درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه با عربستان سعودی وارد نشن. من تصور میکنم فشار گذاشتن روی قطر در همسایگی ایران و ناامن کردن اون منطقه جنوبی خلیج فارس یکی از اهدافشون شاید این باشه که بخوان ایران رو وارد مناقشه بکنن. چنون سناریوهایی رو سیاستمداران ایرانی، تصمیم سازان ایرانی باید خیلی هوشیار باشن که به نظر من هستن. بیشتر از اون چیزی که ماها دغدغه شدیم حتما اونها این دغدغه رو دارن که وارد پاره ای از تله ها و مناقشات طراحی شده ای که داره در منطقه ایجاد میشه نشن، چون شرایط رو به گونه ای دارن رقم میزنن که مسائل رو برگردونن به سمت ایران، چون بیشترین ضربه رو به گمان خودشون به این ماجرا از حمایت های ایران خوردن. اگر ایران در کنار سوریه نمی ایستاد اونا شاید به اهدافشون خیلی راحت تر دست پیدا میکردن. من فکر میکنم ایران هم از نظر توانایی نظامی هم از جهت توانایی امنیتی این ظرفیت رو داره که به سرعت خودش رو پیدا بکنه و جلو تکرار اینجور مسائل رو بگیره، ولی نباید دچار افراط و تفریط شد. فضا رو خیلی امنیتی کرد، مایل نارضایتی مردم شد و به هر بهانه ای مثلا اسباب آزار و اذیت مردم رو فراهم کرد، چون یکی از اهداف اونها همینه که بخوان کشور رو از شرایط عادی و طبیعی خارج کنن و یک نوع نارضایتی تو مردم به وجود بیارن.
محمد صادق جوادی حصار در گفتگو با همکارم جواد کوروشی. و اما همچنان مهمانان این برنامه روی خط تلفن با من همراه هستند، آقای محسن میلانی، آقای جلیل روشندل و آقای مرتاد درویشپور. آقای میلانی، اجازه بدید نگاهی کنیم به شکل حملاتی که امروز رخ داد در واقع در تهران. شکل حملات به نوعی عجیبه برای گروه شناخته شده ای مثل داعش که الان چند سال داره در نقاط مختلف دنیا در کشورهای مختلف جهان حملاتی میکنه که اغلب هم کدهای مشترکی دارن، شیوه و فرم مشترکی دارن و فقط شاید در یه 10% 20% متفاوت باشن به نسبت وضعیتی که این حملات انجام شده. اما آنچه که ما امروز در تهران شاهدش بودیم تقریبا به کلی متفاوت است با آنچه که در سایر کشورها داعش انجام داده. من به طور مشخص اشاره میکنم مثلا به استفاده از سیانور، چیزی که تا حالا گزارش نشده بود، ما دست کم به یاد نمیاریم که درباره داعش در این باره گزارشی خونده باشیم یا شنیده باشیم، یا اینکه حمله اونها به جایی مثل آرامگاه آیت الله خمینی که در واقع هیچ منطقه حساس سیاسی یا چه میدونم مثلا نظامی نیست یا حتی اقتصادی، یا حتی در وسط هفته هم است که مردمی اونجا حضور نداشتن در ماه رمضان در چنین ساعتی، و همینطور مثلا عملیات تیمی که اینها انجام دادن که قبلا هیچ وقت تیمی نبوده، به صورت سلولی اینها عمل میکردن. فکر میکنید که این علت این تفاوت چی هست؟ شما رو به کجا میبره چون این تفاوت هایی در این عملیات امروز؟
ببینید، اول از همه اینها انتخابی رو که کردن انتخاب خیلی دقیقی بوده، یعنی به دو نماد اصلی جمهوری اسلامی، مجلس که نماد به اصطلاح جمهوریه و مرقد آیت الله خمینی که نشان دهنده اسلامی بودن این رژیم حمله کرد. اینکه آیا اختلافی بین کارهایی که داعش در جاهای دیگه با ایران کرده هست یا نه، مسلما درسته. من هنوز مطمئن نیستم که این کارو داعش کرده یا نه. من چیزی که مطمئنم اینه که این توریهای توطئه رو که در اینجا اونجا میشنویم که این کار از طرف خود جمهوری اسلامی بوده، من واقعا متاسفم که بعضی ها اینطوری فکر میکنند و برای من خیلی روشنه که این یه عملیات تروریستی بوده از طرف کسایی که میخوان ایران و این ثبات سیاسی مهمی که ایران داشته را بین ببرن و بیشتر جنبه سیمبولیک داشته، یعنی که اینا میخوان نشون بدن که ایران آسیب پذیره. اگه شما برگردید مثلا به دوران قبل از انقلاب نگاه کنید، موقعی که چریکا شروع کردن حمله کردن به رژیم پهلوی در سیاهکل حمله کردن، مسلما اونا میدونستن که نمیتونن رژیم رو بندازن ولی میخواستن نشون بدن که رژیم آسیب پذیره. این کسایی که این کارهای عملیات تروریستی رو کردن و دشمن ایران هستن، به نظر من برنامه‌شون اینه. میتونه خیلی ساده سازمان داعش باشه و من هیچ واقعا مسئله ای نمی‌بینم که چرا داعش این کار در ایران انجام داده. در هر صورت در نظر بگیرید که الان داعش مدت هاست برنامه های پروپاگندای خودش رو علیه ایران زیاد